آخر شد که قوام اختیار، قوام اختیار و انتخاب انسان به سه چیزی، یکی داشتن امیال فطری و دیگری قدرت بر عمل و ارضاء این امیال و یکی هم شناخت اصلح و ارجح. بعد از اینکه دانستیم خدای متعال در انسان میلهایی قرار داده که او را به طرف کارهای مختلفی سوق میده و قدرت عمل هم در محدوده خاصی برای او قرار داده، اهمیت نقش شناختن و معرفت روشن میشه. یعنی اون دوتا عامل مفروض الوجوده، محقق الوجوده. بله، انسان میتونه برای تقویت امیالش کارهای انجام بده، میتونه برای کسب شناخت، کسب قدرت‌هایی، فعالیت‌هایی بکنه، ولی مایه‌های اینها در انسان هست. تقویت قدرت یا امیال خودش یک عمل اختیاری است که از انسان سر می‌زنه و در مرحله متأخر از اولین افعال اختیاری قرار داره. به عبارت دیگه افعال اختیاری انسان در چند مرحله تحقق پیدا می‌کنه. اولین دسته از افعال اختیاری که از انسان سر میزنه در زمینه ایست که میلهایی در درون او به وجود آمده به اراده الهی و قدرتی هم برای ارضای اونها در اختیارش هست، اون هم به اراده الهی است. در کسب این میل ها و کسب این قدرت های ابتدایی انسان نباید تلاش بکنه. ولی وقتی این خواست ها تزاحم پیدا میکنه، در همون مرحله باید علمی داشته باشه به این که کدام یک از این خواستهای متضاد را ترجیح بده. اینجا باید علمی را کسب بکنه. حالا آیا انسانهایی هستند که این علم را به طور خدادادی داشته باشند یا نیستند؟ اون بحث دیگری است. فعلا ما درباره افرادی مثل خودمون بحث میکنیم، افراد عادی، انسانها. فرض کنید انسانهایی هم باشند، اونها احتیاج به تحصیل علم در این زمینه نداشته باشند. اگر کسی نداشته باشد چنین علمی را، میبایست به دست بیاره. این علم از چه راهی به دست میاد و به چه چیزهایی تعلق میگیره؟ بدون شک ابزار تحصیل علم باید از ناحیه الهی فراهم بشه حواس ظاهری، ادراکات باطنی، عقل، اینها را خدا داده، اما به کار گرفتن این ابزارها برای تحصیل معرفت لازم در افراد عادی انسان منوط به فعالیت خود انسان است. خدا چشم و گوش داده، اما انسان‌ها باید چشم و گوش را به کار بگیرند تا معرفت لازم را به دست بیارند. چه معرفتی را باید به دست آورد؟ به عبارت دیگه، ما برای اینکه بدانیم چه خط سیری را باید در زندگی ترسیم کنیم، باید یک معرفت‌های کلی داشته باشیم. وقتی بخواهیم حرکت خودمون را در جهت خاصی قرار بدیم، باید یک ضوابطی داشته باشیم که این حرکت در چه مسیری باید قرار بگیره تا منفعت و مصلحت نهایی ما را تأمین کنیم، تا ما را به کمال برسونیم، تا ما را به بهترین لذتها و پایدارترین لذتها برسونیم. و این همان است که در اصطلاح امروز به نام ایدئولوژی نامیده میشه. دانستن یک ضوابط کلی برای تعیین خط مشی زندگی. وقتی بخواهیم این ضوابط را به دست بیاریم، یک قواعد کلی را که بر موارد خاص تطبیق کنیم و در هر موردی بدانیم که چه باید کرد، مبتنی است بر این که یک بینش‌هایی داشته باشیم که اونا را اصطلاحاً جهان‌بینی میگن. و این همون معناست که میگیم ایدئولوژی مبتنی بر جهان‌بینی است، یعنی برای تعیین خط مشی زندگی بدون جهان‌بینی راه صحیح و معقولی وجود نداره. اگر بخواهیم خط مشی زندگیمون را معقولانه تعیین کنیم، راهی صحیح باشد انتخاب کنیم، میبایست بینش‌هایی قبلا داشته باشیم. میدونید که در این زمینه، به خصوص در زمانهای اخیر و در بین غربی ها، مسائل زیادی واقع شده که آیا جهانبینی با ایدئولوژی رابطه دارد یا ندارد و چگونه رابطه بین اینها هست و تبیین منطقیش چیه. در بحث‌های فلسفی کم و بیش به اینها پرداختیم و در اینجا تفصیلاً به اون بحث‌ها نمیتونیم بپردازیم. اجمالاً اون چی گفته شده که ایدئولوژی از قبیل مفاهیم انشائی است و واقعیت خارجی ندارد و قابل صدق و کذب نیست، اینها صحیح نیست. اولاً ایدئولوژی مفاهیمش انشائی نیست، به فرض این که به صورت انشائی بیان بشه مبتنی بر یک حقایقی است و به تبع اون حقایق ایدئولوژی هم صدق و کذب پیدا میکنه، صحت و خطا پیدا میکنه. میتونیم بگیم این ایدئولوژی درست است، مطابق با واقع است، و میتونیم بگیم خطا است، مخالف با حقیقت است. این یه سلسله از شبهاتی که در این زمینه هست با این موضع گیری روشن میشه. و اما تبیین منطقی اینکه چگونه ایدئولوژی از جهان بینی استنتاج میشه، اونم اجمالش این است که مفاهیم ایدئولوژیک بازگشتش به ضرورت بالقیاسه. یعنی وقتی ما یک مطلوب فطری داریم و اون رسیدن به سعادت و کمال هست، وقتی وجود این را مفروض فرض کنیم، مقدماتش ضرورت بالقیاس پیدا میکنیم. مقدمات اسباب و علل پیدایش این نتیجه هستند. پس وجود آنها نسبت به نتیجه ضرورت بالقیاس داره و بایدها از همینجا ناشی میشه. باید این کار را کرد چون مقدمه هست برای یک نتیجه مطلوبی. تفصیل این بحث ها مربوط به شناخت شناسی و بحث های فلسفی است که دیگه از بیان اونها در اینجا خودداری میکنه. به هر حال ایدئولوژی اسلامی مبتنی هست بر جهانبینی اسلامی. اون خطوط کلی از جهانبینی که نقش اساسی را در تعیین ایدئولوژی داره سه مسئله است: یکی شناخت خدا و یکی شناخت معاد و یکم شناخت رابطه دنیا با آخرت و زندگی ابدی. اما ارتباطش با مسئله خداشناسی، کسی که نداند هستی قائم به ذات هست، هستی این جهان، یا اینکه وابسته به غیره، این نمیتونه درباره شؤون این هستی و کمالات این هستی قضاوت صحیحی داشته باشه. از طرف دیگه اگر ما ندانیم و معتقد نباشیم که خدایی هست، نمیتونیم این فرض را مورد بررسی قرار بدیم که آیا انسان با خدا میتونه راهی داشته باشه و میتونه به قرب خدا برسه یا نه. یعنی اگر خواستیم بگیم کمال انسان در قرب به خداست، وقتی این قابل تر هست که قبلا وجود خدا اثبات شده باشه. و گفتیم برای تعیین مسیر زندگی شناختن کمال انسان لازمه. بالاخره شؤون خداشناسی از توحید خالقیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی، همه اینها میتونه در تعیین خط مشی زندگی ما مؤثر باشه. کسی که خودش را مملوک خالص خدا میدونه، نه تنها خودش را بلکه کل هستی را، با کسی که جهان را قائم به ذات میدونه یا حوادث جهان را اموری تصادفی و اتفاقی میپنداره، این دو نفر نمیتونند خط مشی واحدی را در زندگی بر اساس معقولی رسم کنند. پس در درجه اول میبایست ما بینش صحیحی نسبت به خدا داشته باشیم. این بحث را چون قبلا کردیم و مسائل خداشناسی را بررسی کردیم، دیگه نیازی نیست که در اینجا به اون بپردازیم. اصل دوم شناختن زندگی نهایی انسانه. ما اگر ندونیم که زندگی ما منحصر است به همین زندگی مادی دنیوی یا وسیع‌تر از اینه، نمیتونیم برای ترجیح بعضی از لذات بر بعضی دیگه قضاوت صحیحی داشته باشیم. توضیح مختصری در این باره عرض کنم. کارهایی رو که ما انجام میدیم، همونطور که در جلسه قبل هم اشاره کردم، گاهی برای لذاتی است که مستقیما بر خود اون کار مترتب میشه، مثل خوردن غذا که موجب سیری میشه. ولی اکثر فعالیت های ما در این عالم به خاطر نتایجی است که به واسطه مترتب میشه. کارگری که کار میکنه به خاطر لذت از کار کردن نیست، به خاطر نتیجه ای است که بر مزدش مترتب میشه. اگر درست بررسی کنیم میبینیم که اکثر فعالیت‌های انسان در طول زندگیش برای نتایجی است که به یک یا چند واسطه بر کار مترتب میشه. اون وقت این لذت‌هایی که به چند واسطه بر کاری مترتب میشه، اگر تضاهم پیدا کرد با اون لذتی که بی واسطه بر کاری مترتب میشه. فرض فرمایید که کسی غذایی رو اگر بخوره لذت داره براش، اما اگر ترک کنه غذا خوردنش را، موجب این میشه که بدنش سالم بمونه و بعدن از سلامتی بدن بیشتر لذت ببره. کدامشو باید انتخاب کرد؟ پیداست یکی از اون معیارهایی که برای ترجیح لذات ذکر کردیم در اینجا حاکمه. باید بسنجیم ببینیم که این لذتها از نظر زمان کدومش طولانی تره. شخص مریضیست مثل بنده، مثلا ترشی خوردن براش بد، سینش خرابه، ولی حالا میلش میکشه، دوست داره، میخواد به غذای ترشی بخوره. اگه این ترشی رو بخوره هر آن لذتی میبره، ولی موجب این میشه که بعد یه هفته توی بستر بخوابه. کدومشو باید ترجیح بده؟ خب عقل میگه که از این لذت چند لحظه‌ای که در حال خوردن ترشی حاصل میشه صرف نظر کن، برای اینکه از لذت سلامتی در دراز مدت بهره مند بشی. خب این همین معیار رو ما باید به کار ببریم در اون جایی که لذت بی‌نهایتی برای ما فرض بشه. فرض کنید اگر کسی 10 سال باید رنج ببره تا اینکه بعدش 20 سال لذت ببره، به جای 20 سال بگذارید 200 سال، بگذارید 2000 سال و همینطور تا بی نهایت، آیا عقل میگه که این لذت محدود را استیفا کن و از لذت بی نهایت محروم شو؟ یا میگه از این لذت محدود صرف نظر کن برای اینکه به لذت نامحدود برسی؟ همون معیار در اینجا حاکمه. میگه از لذت محدود صرف نظر کن برای اینکه به لذت نامحدود برسی. ولی خب در این تا اینجا فرض بود لذت نامحدود. باید بدونیم ما آیا هم چیزی هست یا نیست. کی فرض میشه لذتی نامحدود؟ که اون وقتی که ما یک حیات نامحدودی داشته باشیم. اون وقت ببینیم آیا باید از لذت‌های دنیا، از بعضی لذت‌های دنیا برای رسیدن به لذت نامحدود گذشت یا نه. این ضابطه است که لذت کوتاه‌تر را باید فدای لذت طولانی‌تر کرد. اما طولانی‌تری هست یا نیست؟ این از مقوله هست هاست. این باید در جهان بینی ثابت بشه که آیا ما زندگی ابدی هم داریم؟ انسان میتونه زندگی ابدی داشته باشه یا نه؟ پس ایدئولوژی مبتنی هست بر این اصل هم. اینجاست که باید ببینیم آیا انسان میتونه زندگی ابدی داشته باشه یا نه. یه توضیح مختصری بود برای اینکه روشن بشه که انتخاب یک ایدئولوژی صحیح و در سایه اون تعیین خط مشی صحیح زندگی مبتنی است بر مسئله معاد. و از اینجا روشن میشه که چرا همه ادیان آسمانی پیش از هر چیز و بیش از هر چیز به مسئله مبدأ و معاد اهمیت داده. ایمان به الله و به یوم الاخر. چرا این همه انبیا در راه اثبات زندگی ابدی رنج بردند؟ چرا اینقدر روی این مسئله پافشاری کردند؟ وقتی آدم تعالیم انبیا رو بررسی میکنه و تاریخ زندگیشون را میبینه که برای این مسئله بسیار رنج کشیده. از یک طرف اهمیت وافری برای مسئله قائل شدن و اون را در صدر بینش های الهی خودشون قرار دادن و از یک طرف برای دعوت به این اعتقاد و اثباتش و تلاش برای ایمان آوردن مردم به این اصل رنج‌های فراوانی تحمل کرد. اگر از انبیای سابق درست اطلاعی نداریم، از قرآن کریم و دعوت پیغمبر اسلام به خوبی آگاه هستیم. میدونید که غالب سوره های قصار قرآن در مکه و در ابتدای نزول وحی نازل شده و غالب این سوره ها هم یا کلن و یا بعضن درباره معاد. بعد از این که پیغمبر اکرم شعار توحید را اعلام فرمود، آیاتی که از طرف خدا نازل می شد و بر مردم قرائت می کرد در صدر نبوت، محور این مسائل و این آیات مسئله معاد بود. و یکی از عللی که موجب این شد که تهمت جنون به پیغمبر اکرم بزنند همین پافشاری روی مسئله معاد بود. اصولا تکیه کردن روی یک امر نامأنوس برای مردم در آغاز دعوت و رهبری روی موازین سیاسی و اجتماعی جور در نمیاد. سیاست اقتضا میکنه که وقتی کسی میخواد رهبری یک جامعه را در دست بگیره، ابتدا شعارهایی را عنوان کنه که برای اکثریت مردم جالب باشه. رفتار سیاستمداران در طول تاریخ بر همین اساس بوده، ولی پیغمبران از این روش پیروی نمی‌کردند. روی دو مسئله تکیه می‌کردند که اکثریت مردم باشون مخالف بودند و سرسختانه در این راه مقاومت می‌کردند. اول معبودهای اونها را به باد تهمت و فحش و بدگویی می‌گرفتند. افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. حضرت ابراهیم به قومش که بت پرست بودن اینجوری سخن، و همینطور سایر انبیا معبودهای قوم خودشون را به باد مسخره و همینطور احتجاجات منطقی علیه اونها میگیرند، تکیه میکنند که این معبودها را باید بریزید دور و جز خدای واحد پرستش نکنید. کسانی که میخوان زندگی انبیاء را مورد تحلیل قرار بدن، میبایست حتما به این نکته توجه داشته باشن که حرکت انبیاء روی موازین عادی و سیاسی نبودید، یک رسالت الهی بودید. وگرنه هر عاقلی میدونه که اگر بخواد یه عده را دور خودش جمع کنه، باید چیزی را مطرح کنه که اونا بپسنده. ولی انبیا چیزی را مطرح میکردن که صلاح انسانیت درش بود، خواه مردم بپسندن و خواه نپسندن. چیزی نبود که قابل اغماز باشه. یعنی حالا یه عده را دور خودمون جمع میکنیم، وقتی کارمون گرفت اون وقت میگیم خدا یکیست. نه، اول تکیه میکنند روی چیزی که اصالت داره، اگه اون نباشه هیچی دیگه به درد نمیخوره. یکی هم مسئله معاد بود. بلافاصله بعد از طرح توحید مسئله معاد مطرح میشه. اینم چیزی بود که فکر عادی بشر بهش نمیرسید. هر انسانی طبعا میبینه که آدمیزادها یه مدتی زندگی میکنند و بعدم میمیرن. وقتی هم مردن دیگه هیچ فعالیتی نمیتونن بکنن، خاک میشن و نابود میشن. باز مسئله توحید یه مقداری از این جهت راحت تر بود، چون اصل پرستش رو قبول داشتن، منتها مشرک بودن، معبودهای دیگری را هم می‌پرستیدن. اما مسئله معاد سخت‌تر از توحید بود. این بود که در این جهت مقاومت اقوام در مقابل انبیا خیلی سرسختانه بود. قرآن کریم از مقاومت مردم در مقابل این عقیده مطالب فراوانی نقل فرموده. احتجاجاتی به اصطلاح از کفار و مشرکین در مقابل این ادعای پیغمبران و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر فرموده. اگه تو میگی که مردم زنده میشن، خب پدران ما را زنده کن ببینیم. اونا هم زنده میشن، ابا آباؤنا الاولون. چگونه ممکن است موجودی که خاک شد و متلاشی شد دوباره زنده بشه؟ من یحیی العظام وهی رمیم و سخنانی از این قبیل. این که از کردم این ادعا موجب این میشد که انبیا را به باد مسخره بگیرند و حتی تهمت جنون به اونها بزنند علیاذ بالله. یه نمونش در این آیه ذکر شده که از قول مشرکین نقل می‌فرماید: و قالوا هل ندلکم علی رجل ینبئکم، آیا به شما خبر بدیم، به شما نشون بدیم یک کسی که از این حرف ها میزنه؟ لحن آیه را در نظر بگیرید و جوی که اینجور سخنی مطرح میشه چه جویست. قالو هل ندلکم علی رجل، میخواد یه آدمی بهتون نشون بدیم که یه حرف های عجیب غریبی میزنه؟ این پیداست. مثلا فرض فرمایید در یک انجمنی 100 نفر کمتر بیشتر نشستن، یک کسایی بیان به صورت یک چیز عجیبی، خبر تازه‌ای که شنیدن میخوان نقل کنن، توجه مردم رو به خودشون جلب کنن. یه حادثه عجیبی اتفاق افتاده غیر منتظره، میخوان توجه همه رو جلب کنن. اما میخواد یک چیزی بهتون بگیم خیلی مهمه. مسئله یه آدمی پیدا شده میگه که وقتی آدم ها مردن بدنشون متلاشی شد دوباره زنده میشه. شنوندگان چه عکس العملی نشان میدادن؟ خب پیداست تعجب میکردن و قاه قاه میخندیدن. هرچه برخورد مگه این دیوانه است؟ مگه میشه همچی چیزی؟ افترا علالله کذبن انبهی جنه، مگه دیوانه شده این حرفا رو میزن؟ میشه همچی چیز؟ از اینجا معلوم میشه که علت این که به پیغمبر میگفتن مجنون چی بود؟ تو آدم عاقل که این حرفا رو میزن؟ این آیات کاملا نشون میده که موقعیت انبیا در مقابل اقوامشون درباره مسئله معاد چقدر سخت بوده، یعنی چه مشکلاتی رو باید تحمل کنن، چی بگن در مقابله. میگن غیر از آدم دیوونه هم چه حرفی نمیزنه. حالا شما پیش خودتون فرض کنید که علیاذ بالله شما پیغمبر از طرف خدا مأمور شدید که به مردم بگید بابا شما باید ایمان به معاد داشته باشید. رفتید در میان یه جمعیتی و گفتید بابا خدا به من فرموده بهتون بگم بناس بعد از مرگ زنده بشید. مردم شروع کردن خندیدن و مسخره کردن و سنین دیپونه شدید. چیکار میکنید؟ اون وقت آدم میفهمه که چرا هی قرآن میگه از الکواکب انتثرت، از النجوم انکدرت، از الشمس کورت، از السماء انفطرت. چرا این همه روی این مسئله تکیه شده؟ این یه چیزی نبود که با یکی دو جمله و یکی دو تا بحث از دل مردم این اعتقاد به فناء انسان این کنده بشه. خیلی باید روی این کار بشه تا این اعتقاد در دلهای مردم جایگزین بشه. این است که شیخ قرآن با شیوه های مختلفی در این باره بحث کرده. خلاصه ما بدون اینکه این مسئله را حل کنیم از نظر منطقی و عقلی نمیتونیم یک ایدئولوژی پایدار و مایداری را عرضه کنیم. این چیز ساده ای نیست. نمیتونیم بگیم ما میاییم بر اساس مسائل اجتماعی یک نظامی را عرضه میکنیم و مسائل اقتصادی، حقوقی، طرفداری از مستضعفین، از بیچارگان و این کافی است برای اینکه اسلام را بپذیرند. بدون اینکه این ریشه های اعتقادی در دلهای مردم مستحکم بشه، اینها درخت های بیریشه است که ما میکاریم. بادی که به وضع همه اینها رو نابود میکنه. در صورتی یک نظام اسلامی در جامعه مستحکم میشه که ریشه های اون نظام در دل مردم جا داشته باشه. اون چه قوام اون نظام بهش هست مردم با جان و دل پذیرفته باشه. اون وقت هست که وقتی میگن برید کشته بشید عاشقانه میره، اما هزاری بگیم روی ارزش های اجتماعی صحبت کنیم، شما در فقر به سر میبرید، امپریالیست داره اموال شما را غارت میکنه، این باعث این نمیشه که آدم عاشقانه داره شهید بشه. تا اونجایی میره که بتونه اموالش رو از دست اونا در بیاره. وقتی دید خودش هم بناس نابود بشه دیگه قدم جلو نمیذاره. ما ذخایر نفتیمون رو میخوایم برای اینکه خودمون ازش استفاده کنیم. وقتی خودمون نباشیم چه مبارزه برای چی بکنیم؟ اینها ایثار، شهادت، فداکاری اینا نمیافرینه. اما وقتی فرمود ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. وقتی اعتقاد به معاد بود، به پاداش ابدی بود، اون وقت چه این کارها هم پیدا میشه. حالا آیا کسانی که اعتقاد ندارند میشه فداکاری بکنند یا نه و تبیین منطقی اونها چی هست؟ اون هم بحثی است که قابل توجه هست و شبهه‌ای است که گاهی ابداع میشه، بد نیست اشاره هم به اون بکنیم. میدونید در کتمیان کسانی که اعتقاد به مبدا و معاد هم ندارند گاهی فداکاری هایی ظاهر میشه. حتی ملحدین و منکرین همه ادیان اینها هم در جنگ ها گاهی فداکاری هایی می کنند. حالا از نظر کمیت و کیفیت قابل مقایسه با فداکاری های مسلمین و مؤمنین نیست، این یه حرف دیگری است، ولی به هر حال فعل جمله اینها هم فداکاری هایی دارند. خب سوال میشه که اگر تنها چیزی که موجب ایثار و جانبازی و گذشته از زندگی میشه ایمان به آخرت و ایمان به خداست، پس اینها چگونه حاضر میشن چنین فداکاری های را انجام بدن؟ جواب مسئله
به طور اجمال متناسب با این بحث باشه اینه. یه وقت هست که ما میخوام حرکتی را بر اساس عقل تبیین کنیم، یعنی فرض کردیم انسانی که مسلط بر همه نیروها و کشش‌های خودش هست و منتظر ببینه عقلش چی میگه اونو عمل کنه، تصمیمی عاقلانه بگیره. چنین انسانی باید مقایسه کنه بین لذت‌هایی که براش میسر هست و آلام و رنج‌هایی که براش پیش میاد، ببینه کدومش رجحان داره اونو انتخاب کنه. ولی همیشه همه انسان‌ها در چنین موقعیتی نیستند. حتی کسانی هم که ایمان به خدا و قیامت دارند همیشه در همه حال در چنین موقعیتی نیستند. بسیاری از عوامل روانی هست که بر انسان مسلط میشه و آدم را از این موقعیت میلغزونه. در جلسه قبل به مناسبتی اشاره کردم که هیجانات و عادات دو تا از عوامل مهم روانی هستند که موجب ترجیح کاری بر کار دیگری میشن، هرچند رجحان عقلی نداشته باشه. در زندگی روزمره خودمون میتونیم تجربه کنیم، برای همه ما ممکنه کم و بیش پیش بیاد به یه چیزهای عادت کردیم. گاهی میدونیم هم که کار خوبی نیست و چیزهای جانشین بهتری هم هست، در این حال ترجیح میدیم که همون رو که عادت کردیم انجام بدیم. نمونه روشنش که در بسیاری از افراد از جمله خود بنده وجود داره سیگار کشیدن. بنده قسم از عباس میخورم که سیگار بسیار ضرر داره، چیز بسیار بدی است، ولی در این حال برای سینم هم بده، در این حال چون عادت کردم ترجیح میدم این کار رو که عادت کردم با همه ضررهاش مرتکب بشم. اون سی که نفس با یک لذت مادی پیدا کرده و به صورت عادت برای او در آمده، مانع میشه که ازش دست برداره. یه واقعی حالا یک اراده مردانه این کسی داشته باشه و مدتی خودداری کنه تا اینکه این انس از بین بره محال نیست، اما کار مشکلی است. همینطور هیجانات افرادی هستند بسیار با ایمان، با تقوا، محتاط، اما گاهی ممکنه لحظاتی در زندگیشون پیش بیاد که تحت تأثیر یک هیجانات فوق العاده شدیدی قرار بگیرن و یک کارهای ازشون سر بزنه که خودشون بعدش پشیمون بشن و حتی گاهی باور نکنن که همچی کاری انجام دادن. گاهی ممکنه برای حلیمترین انسانها در یه موارد خاصی یک حالت غضب شدید پیدا بشه که در اون حالت آدم خودشو گم میکنه، متوجه نیست چی میگه و چه کار میکنه. حالا منشأ این غضب چی باشه؟ طبعا برای متقی ممکن است منشأ الهی داشته باشه، ولی آدم غیر متقی برای امور دنیوی هم غضب میکنه. به هر حال وقتی غضب پیدا شد و تسلط پیدا کرد بر نفس، دیگه جایی برای تفکر و تدبیر جا نمیست. در این حالت ممکنه آدم خیلی چیزا بگه که اصلا خودش هم نمیفهمه چی میگه، حرفای ناسزا بزنه، فحش بده، حرکات نابجایی انجام بدید. این نشانه این است که هیجانات در انسان نقش بسیار مهمی را بازی میکنه. آدم هایی که میخواند زندگیشون قرینه با تقوا باشه سعی میکنن که عصبانی نشن. وقتی عصبانی شدن دیگه جلوگیریش خیلی مشکل. در مورد شهوات هم هست. به هر حال هیجانات هم یکی از چیزهایی است که اختیار را که انهو از دست انسان سلب میکنه، که انهو از میکنه. یکی از چیزهایی که یکی از هیجاناتی که ممکنه برای انسان پیش بیاد، هیجاناتی است که با عوامل تبلیغی در افراد به وجود میاد. جوانی است در نهایت شور زندگی و احساس، اگر این تحت کنترل یک دستگاه تبلیغاتی قرار بگیرد، دائما یک شعارهای هیجان انگیزی درش به وجود بیاد، مجال فکر کردن و اندیشیدن را ازش سلب بکنیم. دیدیم در گروهک هایی که بعد از انقلاب پیدا شدند، جوان هایی که اعتراف کردند حتی به ما اجازه نمی دادند به تیتر روزنامه ها نگاه بکنیم. این چنین تحت کنترل تبلیغاتی و تعلیماتی قرار داره. از اون طرف هم دائما احساساتش در یک جهت تحریک بشه. طبیعی است برای یه همچو کسی ممکنه حالی پیش بیاد که در اثر هیجانات هیجان احساسات کاذبی جان خودش هم رو به خطر بیندازه. اون چنان مثلا انگیزه ملی گرایی و وطن دوستی در افراد تقویت کنن که فرصت این که فکر کنه ملت یعنی چی و وطن برای چی میخوایم ما بهش نده. بمباردمانش بکنن شبانه روز با تبلیغات تهییج کننده احساسات، این زندگیش میشه یک زندگی احساسی، یک زندگی که مبتنی هست بر همون چیزهایی که بهش تزریق کردن. چنین کسی نمیشه ازش توقع داشت به این که بنشیند و فکر بکند و هرچی عقلش میگه عمل کنی. در چنین کسی عقل سالهاست که مدفون شده، عقلی وجود نداره. اندیشه و خواستهای او در یک کادری محدود شده و هرچه خواستند درش تزریق کردن و به هر جهتی میخوان او را سوق میدن. ابزاری شده که انهو بی اختیار در دست پرورش دهندگان. چنین کسی ممکنه جانش هم به خطر بیاندازه به خاطر احساساتش. پس این که ما میگیم ایدئولوژی میتواند انسان را به شهادت و ایثار وادار کند که اعتقاد به معاد درش در جهان بینیش باشه، منظورمون اون ایدئولوژی است که برای انسان عاقلی مطرح است که عقل در وجود او حکم فرماست. اما انسانی که عقل او اسیر شهوت و هوس و هیجانات و تبلیغات و تزریقات شده، از او انتظاری نداریم. پس اگر رفتاری مبتنی بود بر بینش عقلانی، رفتاری قابل توجیه منطقی بود، و شخص به خاطر همین عقلانی بودنش اون را انتخاب کرد، اون باید مبتنی باشه بر یک مبانی که چنین نتیجه‌ای عقلاً برش مترتب بشه. بله، این واقعیتی است که انسان همیشه تابع عقلش نیست. عواملی در وجود او مؤثره که کسانی که میخوان انسان را استحمارش کنند، از انسانیت خارجش کنند، برده خودشون کنند، سوارش بشن، ازش کار بکشن، از اون خاصیت‌های روانی سوء استفاده می‌کنن. تزریقات و ایجاد عادات و ایجاد هیجانات دائمی و امثال اینها. پس جواب این شبهه اینه که اونهایی که خودشون را بکشتن میدن بدون اعتقاد به معاد، عامل مؤثر در اونها احساسات و هیجانات روحی است که در اثر تبلیغات و جوسازی ها به وجود میاد. اسلام سعی میکنه که محیط آموزش و پرورش محیط سالمی باشد که عقل بر او حاکم باشد. سعی میکنه عواملی که جلو تیرگی، جلو درخشندگی عقل را میگیره و موجب تیرگی فکر میشه، اینها را از جامعه سلب کنه. به همین دلیل هست که با تعصبات، با تقلیدهای کورکورانه، با هوا و هوسهای کور کننده عقل مبارزه میکنه تا یک جو سالمی برای اندیشیدن و انتخاب کردن به وجود بیاد. اون وقت انسان بر کرسی اختیار آگاهانه بنشینه و بر اساس اون چه عقل راه نمایی میکنه زندگی خودش را تنظیم کنه. ما فرض میکنیم انسانی که در چنین شرایطی قرار گرفته، برای او میخوایم سخن بگیم، زمینه اندیشیدن صحیح درش به وجود آمده، عواملی که او را از مسیر عقل منحرف میکند برکنار شده، زدوده شده. به زبان عقل میخوایم باش سخن بگیم، نه اینکه یک انسانی را برای مقاصد خودمون استحمار کنیم، کور و کرش کنیم، بگیم هرجوری ما میخوایم تو اونجور رفتار کن. قرآن میخواد انسان بسازی، انسان قوامش به اختیاره تا آگاهی و آزادی فکری بر انسان حکم فرما نباشد، انسان نخواهد بود. انسان نماهایی هستند که در واقع حکم گله هایی از گوسفند یا بدتر از گوسفند داره. تحت زنجیرهای نامرئی به هم بسته شدن و به اون صورتی که و به اون سویی که رهبران میخوان سوق داده میشن. از اینا انتظاری نیست مگر اینکه اول زنجیرها پاره بشه و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه، تا این غول و زنجیرها باز نشه، عقل انسان بر کرسی حکومت ننشینه، فکر آزادی در انسان پدید نیاد، از بند هوسها و هیجانات و احساسات و تقلیدها و تعصبهای کورکورانه نجات پیدا نکنه، زندگی انسانی نمیتونه داشته باشه. بنابراین باز تأکید میشه که ایدئولوژی صحیح مبتنی بر شناخت صحیح است. اون وقتی که انسانی بخواهد به ما هو انسان، به ما انه موجود عاقل حر مختار، کاری را انتخاب کند و سعادت خودش را به وسیله اون کار تأمین کند. خب پس بعد از شناخت مبدأ و مسائلی که مربوط به مبدأ در ایدئولوژی مؤثر هست، دو تا مطلب برای ما باقی میمونه. یکی بررسی مسائل معاد، مخصوصا از این جهت که انسان موجودی است دارای حیات جاودانی، تکیه روی این قسمت است. و بعد نوبت میرسه به تبیین رابطه بین این زندگی و اون زندگی. چون اگر فرض کنیم که انسان دو مرحله از زندگی داره ولی ربطی به هم نداره، مثل این که کسی در یک شهری زندگی میکنه، دارای یک ویژگی های نظام خاصی داره، در اینجا اعتباراتی داره، ارزش هایی داره، احتراماتی داره، بعد از این شهر مسافرت کنه به شهر دیگری، نه سرمایه با خودش میبره، نه کسی او را میشناسه، در یک نظام غریبی وارد میشه، نه چیزی با خودش داره که ازش استفاده کنه، نه کسی او را میشناسه که کمک بکنه بهش، یه نظام دیگری است نامربوط به اون نظام. اگر فرض کنیم که ما از این عالم که رفتیم وارد یه عالمی میشیم که هیچ ربطی به اینجا نداشته، چیزی از اینجا به اونجا نمیتونیم ببریم، اگه اینجوری باشه هیچ چیز. کسانی هم که اینجا باشون آشنا بودیم، کمک هایی به ما میکردن، افراد زندگی، افراد خانواده، عشیره، قبیله، اینا هم اونجا کارایی نباشن، یا نیستن یا کمکی به ما نمیتونن بکنن. هیچ کس دیگری هم که هم در اینجا باشه آشنا باشیم هم در اونجا وجود نداره، یه عالم دیگری است کاملا بی ارتباط با این عالم، ولی هست، الالعبد هم هست. خب واقع میشیم در یک جهانی که کاملا بیگانه است از ما، باید ببینیم اگه میشه اونجا دست و پایی کرد، در اون شهر هم شروع کنیم به فعالیت، از صفر شروع کنیم. اگه نمیشه که تن به قضا بدیم، هرچی شد شد. اگه زندگی آخرت ارتباطی با این زندگی اینجا نداشته باشه، خب تا مدتی در این شهر زندگی میکنیم، بعد به زور ما را وارد شهر دیگری میکنن، باید ببینیم اونجا چه پیش میاد. اگه میشه اونجا یه کار و کسبی بکنیم، یه نون و پنیری تهیه کنیم. اگه نمیشه که تن به قضا بدیم، هرچی شد شد. اون وقتی اعتقاد به معاد نقش خودش رو دقیقا میتونه در زندگی ما بازی بکنه، که بفهمیم بین این زندگی و اون زندگی رابطه صحیح دقیقی وجود داره. از اینجا میشه کاری برای اونجا کرد، میشه چیزی پیش فرستاد. کارهای ما در این عالم نقشی داره در ساختن سعادت یا شقاوت اون عالم. اون وقت است که میتونه اون اعتقاد در خط مشی این عالم ما مؤثر باشه. پس اون چه برای ما مهم است که اثبات کنیم، یکی مسئله بقاء انسان است بعد از مرگ، که طبعا بقاء روحش هست تا زمانی که مجدداً به اراده الهی بازگشت به بدن کند و زنده بشه و تا ابد و تا بی نهایت زنده باشه. و دومی که بین این دو زندگی رابطه علی و معلولی است و افعال ما در این جهان در سعادت و شقاوت اون جهان نقش داره. این دو تا مسئله اصلی است. البته به دنبالش مسائل فرعی دیگری هم هست که چگونه روابطی است بین افعال ما در این جهان با اونا، کدومهاش اثر خوب دارد، کدومهاش اثر بد، به این بحث دیگری خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله.